بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله 17 که دیروز خوانده شد فرمودن که مراد از سفر، سفر عرفی است نه شرعی. بعد فرمودن که اگر بعد از این که عمل را که برای خاطر آن مسافرت انجام شده بود به آخر رساند، ولی بعد از آن که عمل مربوط به مسافرت تمام شد، لغرض آخر مثل تفرج یا تحصیل مال له او لغیره که به تجارت مربوط نبود، چند روزی ماند، ببینیم نفقش در این مدت، در اون مدت اضافی نفقش بر عهده کیه. فرمودم که نفقش در اون مدت به عهده خودشه، چون معلوم است که در اون مدت که اضافه مانده مربوط به تجارت و مسافرت برای تجارت نبوده. اما اگر نه خیر، چند روز اضافه مانده برای خاطر هم تجارت هم امر آخر، به حیث این که هر یک از آنها علت مستقل است لولا الاخر، هر یک از آنها به اندازه تأثیر داره، اگر تنها اون بود میماند، ولی برای هر دو مانده. اینجا ایشان گفتن فعین کنر امر الاخر آرزن فلبین فظاهر و جواز و اخذ تمام نفقه من مال تجاره و این کانا فی ارزن واحد ففیه وجوهان. حالا اونجا شق اول، اگر او امر آخری که بعدن به وجود آمد آرز فلبینه، یعنی از اول مسافرت برای خاطر تجارت انجام شده بود، بعدن جریان پیش آمد که همون جریان هم باعث شد که چند روز بمانه، ولی این چند روز ماندن تنها برای آن نیست، هم برای آن است هم تجارت، و کل واحدن علت تامه مستقله هستند. اینجا همینقدرش هم که چون اون امر آخر عارض بوده بعدن به وجود آمده، این است که هر چند روز اضافه هم مانده باشه تمام نفقهش از مال تجارت اخذ میکنه. بله، حالا این حرف درسته یا نه، ولو اینکه اون امر آخر از اول در نظر نبوده و عارض فلبین بوده، اما بالاخره این ماندن چند روز مستند به هر دوست، هم مستند است به تجارت هم مستند است به اون کار. آیا این استناد به هر دو اثر نداره؟ چون از اول مسافرت به تجارت بوده کافی خواهد بود که نفقه ما از مال تجاره باشه یا نه؟ چون امر آخر به وجود آمد اونم علت تامه مستقل است، برای خاطر اون هم مانده و این ماندن به هر دو مستنده. از این جهت به چه دلیل ما بگیم که تمامش نفقه از مال تجاره باشه در این مدت؟ عروه این اختیار کرده، چون مسافرت از ابتدا برای مال و تجارت بود، برای تجارت بوده، و این یک امری است که عرض فلبین، اون مدت اضافی هم نفقش از مال و تجارت است. ولی خب در اینجا محشین اشکال کردن، آیت الله بروجردی علی الله مقامه داره که ولا یبعد، داره محل و اشکالن که ایشان میگه که از مال و تجاره است محل اشکالن، ولا یبعد توزیع و نفقت زمان العروض علیه ما، بعید نیست که نفقه زمان عروض، ولو بین که عرض فلبین از زمان عروض به بعد، نفقش به دو قسمت تقسیم بشه، نصفش بر عهده خودش باشه، نصفش هم از مال و تجاره باشه. امام رضوان الله در حاشیه دارن که والاحوت التوزیع بل لا یخلو من وچن. احوت اینه که توزیع بشه، احوت که معلوم است احوته، برای خاطر که همش از مال تجاره نباشه، نصفش اقل نه از مال خودش باشه، این به احتیاط اقربه. اما علاوه از احوت بلکه فتوا آن است که توزیع خالی از وجه نیست. بله. اما در مقابل مستمسک و مبانی العربه میگن نه خیر، همون حرف عربه را تایید میکنن. حالا این کلامش درسته. در مستمسک جلد 12 صفحه 299 که داره که فظاهر و جواز و اخذ تمام نفقه من مال تجاره، گفته که لدخول فی اطلاق دلیل، برای اینکه اون دلیل که بود که در زمان سفر هرچی خرج کند از مال تجاره برمیداره، اطلاق شامل اینجا هم میشه. چون برای اینکه 5 روز برای مال تجاره شکی نیست که بود، بعد از 5 روز که جریانی به وجود آمد که برای اون جریان هم مانده، برای مال تجاره هم مانده، کل وقت علت تامه مستقل هستن، یه اطلاق دلیلی که ما انفق من سفره فمن مال تجاره، اطلاق شامل اینجا میشه، چون بالاخره در سفر است و برای همین تجارت هم آمده است. حالا هم که هست بالاخره اون تجارت مؤثر در ماندنشه، چون برای دو چیز مانده که یکی از اون تجارته، ولو کل واحد الا تامه مستقلن. اینطوری گفت، حالا ما نقل قول میکنیم. بس مستمسک قول صاحب عربه را تایید میکنه، برای خاطر میگه لدخول فی اطلاق دلیل، اطلاق دلیلی که دروس خواندیم سید علی ابن جعفر. در مبانی العربه هم صفحه 72 گفته که فظاهر جواز اخذ تمام نفقه، گفته که لاطلاق دلیل بعد صدق کون مقامه یا مقامه لتجاره. دلیل این دو نفر که قول صاحب را تایید میکنن در قبال آقای بروجردی و امام رضوان الله علیهم، دلیل این دو نفر این است که میخوان بگن که اطلاق دلیل شامل میشه اینجا را. حالا ببینیم اطلاق دلیل شامل این میشه یا نه. بس برمیگرده ببینیم که اون دلیل که دروس خواندیم، ما انفق فی سفره از مال قرازه است، آیا شامل اینجا هم میشه یا اختصاص داره به اونجایی که مقام منحصرا برای تجارت باشه، نه اینکه اینجا برای دو چیز مانده و این ماندن مستند به دو چیزه. این مربوط میشه به این که یک شخص در مقام استنباط چطوری از دلیل بفهمه و استظهار کنه، مربوط به ظهور لفظیه. اطلاق یکی از ظواهر الفاظ دیگه، آیا اطلاق داره به این ترتیب به این اندازه یا اطلاق نداره، این مانده به استنباط شما. این ترجیحا مطلبی است که به استظهار شخص برمیگرده و دیگه این غیر از این دلیل نداره که چطور انسان بفهمه فهم عرفی چطوریه. بله؟ سفر که سفر عرفی است، بحث این است که اون ما انفق فی سفره از مال قرازه، اون کلمه ما انفق فی سفره آیا ظهور داره در سفری که منحصراً برای تجارت باشه یا عام است از این که منحصراً برای تجارت باشه یا چیزی دیگر هم به اون منظم شده که هر دو مؤثرند در اون سفر و در اون باقی ماندن در سفر. بس به این برمیگم. حالا بالاخره این مانده به این که استظهار چون دیگه غیر از این چیزی بچه نداره، ولی ظاهران نه، انصراف داره ظاهران، چون برای این که خبر این بود که مضاربی که مسافرت کرده برای اون مضاربه و تجارت، اون شخص در سفرش که برای تجارت هست، که این سفر مستنده به تجارت است و برای تجارت است، ظاهرش این برای تجارت است، اینجا برای دو چیزه، این 5 روز برای دو چیزه، سفری که برای تجارت است حدوثاً و بقاءاً، اون که در این سفر این چنینی خرج بشه از مال قرازه، ولی این 5 روز دیگه این چنینی نیست. بله تا 5 روز همینطور بود، تا 5 روز سفری بود که مضارب برای تجارت انجام داده بود، حدوثاً و بقاءاً برای تجارت انجام میشد، ولی بعد از 5 روز دیگه این برای تجارت فقط نمانده. بله همون فقط نمانده، انصراف داره. بله اگر که کار درست نمیکنه، که اون چه فعلیت داره چیه؟ اگر دلیل نمیشه. اون چی فعلیت داره این است که مانده برای دو چیز. اون که فعلیت داره مانده است. بله اگر اون کارم نبود میماند، ولی اون اگر است. فعلیت چیه؟ فعلیت هست مانده برای دو چیز. ظاهراً اطلاق اونقدر قوی نیست که شامل اینجا باشه. اطلاق شامل نشد، قاعده چه اقتضا میکنه؟ قاعده اقتضا میکنه به این که این دو تا کار داره انجام میده، برای دو چیز مانده. اون چی برای خودشه نفقهش خودش باید بده، اون چی برای تجارت باید از مال اقراض باید بده. ظاهراً اینطور باشه. بله این است که ما فرمایش صاحب مستمسک و مبانی نمیتونیم قبول کنیم. حق با همون دو نفر استاده که اونطور فرمودن، ظاهر به نظر اینطور میرسه. بله خب این نسبت به این مسئله. نفهمیدم. خلاصه اگر بحث در اینجاست که این 5 روز مانده برای همون تجارت، 5 روز بعدی که اضافه است برای دو چیز مانده که کل واحد من هم علت تامه مستقل است. هر یک به تنهایی بودن میماند، اما الان ماندنش مستند به دو چیزه. اشکال چی بود؟ نفهمیدم. فرمایش ایشان چی؟ نفهمیدم. بله؟ فرموده
که اگر برای کارش بخواد تجارت بوده از رسول مال برداره، اگه برای تجارت نبوده از رسول.
تو اینکه معلوم است دیگه. اون که معلوم است. خب این هم نسبت به این قسمت. اما اون جایی که و این کانا فی ارض واحد، اگر در هر دو در ارضن، چون ایشان گفتن که عارض فی البین که ما قبول نکردیم، گفتن اونجا از نفقه مال تجارت است. و این کانا فی ارض واحد، اگر این دوتا علت فرض کن از اول دوتا علت فی ارض واحد بوده، مثلا نه این عارض فی البین باشه، از اول برای این دو چیز آمده بود. ففیه وجوهون، در این 3 وجه هست. یک وجهش این هست که این تمام نفقه بر عهده خودش باشه، برای اینکه در اون صورت از مال تجاره است که برای مال تجاره آمده باشه منحصرن، ولی این برای دو چیز آمده. یا نه خیر بگیم که اطلاق دلیل شامل بس این هست که همش از مال تجاره باشه، یا توزیع که سالس و حد توزیع. خب ففی وجوهون سالس و حد توزیع و هول احوت فل جمله. عربه گفته و هول احوت فل جمله. توزیع جواهر همان توزیع، اینجا هم باز 3 قوله. جواهر همان توزیع تقویت کرده. جواهر همان صفحه‌ای که عرض کردیم دیروز در اونجا آمده است و توزیع را تقویت کرده. دلیل جواهر چیست؟ گفته لاطلاق نست شامل له. بله برای اینکه نس شامل اون میشه از یک طرف. خب چون شامل این میشه باید بنابراین بایستی نصفش مثلا به عهده مال تجاره مثلا باشه. در مبان العروه گفته که اقواها جواز الانفاق. اقوا این است که نخیر همش از مال تجاره باشه. حیث لا قصور فی شمول عدل للمقام. برای اینکه گفته ادله کمون دلیل دیروز خواندیم شامل مقام است و قصور نداره، بل یقتضیه سیرت القطعیت الجاریه. سیره قطعی همینه که از مال قراض برداره. چرا؟ حسیت حمل المرسل نفقات الرسول من غیر فرقن بین ان للعامل فی البلد المرسل شغل غیره و عدمه. گفته کسی را که اینجا میفرسه مرسل نفقات رسول رو تحمل میکنه. فرق این نیست که اون رسول خودش هم یک کار داشته باشه در اون شهر نداشته باشه. شما کسی را که به جایی میفرسید برای یک کاری انجام بده، شما که میفرسید مخارج اون را میدید. دیگه فرق نمیکنه که اون شخص خودش هم یک کار شخصی در تهران داشته باشه نداشته باشه. ایشون اینطور میگن بل یقتضی صلت القطعیت الجاریه حیثیت حمل المرسل نفقات الرسول من غیر فرقن بین ان للعامل فی البلد المرسل الیه شغلی باشه غیر از آن که شما میفرستید یا نباشه. این هم عرض کنم که حرف مبادر رو باست در صفحه 72 اینجوری گفتن. بس مبادر رو میگه که از مال تجاره باید باشه. جواهر میگه باید توزیع بشه، بله. امام هم در حاشیه فرمودن که و سالس و حد توزیع و حول اوجه، اوجه همین توزیعه. توزیع برای چی باشه؟ توزیع برای خاطر است که هر کجا که اون دلیل شامل نیست قاعده مقتضی توزیعه. برای خاطر اینکه اون مقدار کار که برای خودش انجام داده خب به عهده خودش معلومه، اون مقدار توزیع یک راه عادلانه است فی نظر اهل عرف. اون مقدار کار که برای خودش انجام داده خب معلوم است برای خودش باید خرجش خودش بده. اون مقدار کارم که برای تجارت هست که خب باید از مال قراض برداره. بس وقتی اطلاق دلیل شامل نشد قاعده عرفی اقتضا میکنه چیه؟ توزیع را دیگه. بله. بله؟ بله این چند تا بود. و اقواها که مافل جواهر چاب نخیر بخشی جواهر هم مثل همون مبانی عرفه میگه، میگه به این که باید از مال قراض باشه. بله. و اقواها که مافل جواهر الجواز الانفاق، جواز انفاق به مال تجاره. بخشید جواهر میگه از مال تجاره لاطلاق نص شامله، برای که نصی که ما انفق من سفره فعلا مال القراض این اطلاق داره شامل اینجا میشه. از اینجا جواهر میگه بایستی از مال تجاره باشه. مبان العروه هم میگه باید از مال تجاره باشه. در صفحه 70. بله. نه. 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 قدر متیقن گفتیم که جاش اینجا نیست. گفتیم جاش اینجا نیست. قدر متیقن در ادله لبیه است. قدر متیقن میگیرن. مثل سیره، اجماع عملی، اینا که لسان ندارن. جایی که نخیر لسان هست، اطلاق هست، عموم هست، خب اون محکمه. اطلاق عموم نه شک میکنیم اینو قاعده چه اقتضا میکنه. اینجا که اطلاق گفتیم شامله کما یقول هل جواهر و ممان العروه باید از مال تجاره برده. اگر اطلاق شامل، اگر اطلاق علی ابن جعفر درست خوندیم شامل نباشه چه میشه اون وقت؟ قاعده چه اقتضا میکنه؟ توزیع را. بله. باز بحث برمیگرده به اینجا که اطلاقی هست یا نه. جواهر و مانو رو میگن نه اطلاق شامل از مال تجاره باید برداره. حالاش به نظر شما شامله؟ امام میفرمان رضوان الله نه خیر شامل نیست، ظاهرا شامل نماشه. برای خواهد همینطور که عرض کردیم اون سید ابن جعفر که ما المزارب ما انفق فی سفر المال قراض، این ظاهرش این است که مزارب من حیث انده مزاربون سفر کرده، من حیث انده مزاربون انفاق میکنه. اما اینجا فی نظر عرف من حیث انده مزارب انفاق نمیکنه، من حیث انده مزاربون و کار شخصی هم داره. ولو به این که هر یک از اینا اله تامس تنها هر بکر میماند، ولی الان این انفاق و ماندن مستند به دو چیزه. مستند است به اون کار تجاری و قرض این آخر که اونم اله تامه مستقل است. نه دقت عقلیه نیست که امر عرفیه و در نظر اهل عرف این شخص برای دو چیز مانده. الان دو تا کار میکنه اینجا در حقیقت. مثلا فرض کنیم که پیش از دو میره دنبال کار تجاری، بعد از دو میره دنبال کار شخصی خودش. مثلا خب این دو تا کار اینجا انجام میده، برای این دو تا مانده. ولو این که هر یک به تنهایی بودن میمان، ولی برای دو تا مانده است. کارش مستند به این دو چیزه. در ادله نمیگه اطلاق، شما در اطلاقه. نه سوال در اطلاق دلیله. آیا اون دلیل که مضارب ما انفق فی سفر من مال تجاره است، میگیم اون مضارب ظاهرش اینه. اون مضارب میگه که مضارب است، سافر لعجد المضاربه و بقیه و اقام لعجد المضاربه و انفق لعجد مضاربته، اونو داره میگه. اما این شخص نخیر سافر برای دو چیز. سلب لازم نیست، خواهیم اطلاق شامله یا نه؟ اطلاق شما همین میخوام بگیم، میگیم ظاهر ما میخوام عرض کنیم. بله بله انصراف داره. بله انصراف داره. انصراف داره. بله انصراف داره. صارف فهم عرفه. در نظر اهل عرف این دلیل محمول است، این دلیل اونجا را شامل هست که این شخص زاربه و سافر لعجد المزاربه و انفق لعجد المزاربه و بقیه در اون ایام و اقام لعجد المزاربه. اما این شخص نخیر سافر برای دو چیز و انفق برای دو چیز و اقامه برای دو چیز دیگه، بلا اینطوری دیگه ما خود دلیل انصراف داره. بله همین اطلاق شامل نیست، انصراف داره. از اینجا انصراف که داشت شامل اینجا نمیشه. شامل کشه با چیکار کرد؟ با دهل عرف گرفت توضیح دو تا کار میکنه، نصف شرط مال تجاره است از اون برده، نصفش کار خود شخصی خودشه دیگه، ظاهرش اینطور باشه. چی میگن اهل عرف به نظر شما؟ نه کار زیاد است، پیش از ظهر به تمام مشغول کار، بعد از ظهر هم به تمام مشغول کار خودش مسامحه نمیکنه. نه مسامحه نیست، کارم زیادم است. اگر بله اون کار به قول شما اون کار شخصی کاری بود در جنب این، در جنب این کلمه الان جامعه
اتصال معنویت از طرف ادارات میرن، صبح کار دارن، اصلا دوباره کار شخصی خودشون
هستن، اونا تبع است. بله یه وقت این هست یک چیزی، نه اونا تبع است، اون چون آمده است اونا تبع بسته داریم. اونا که میرن برای به قول ایشان میرن برای مأموریت کار شخصشان تبع است، اون آمده برای مأموریت مثل کسی رفت مکه، وقتی مکه برای زیارت خب تبع امر جنس هم میخره، اینا تبع است، ما تبع بسته نداریم. بعد در دو چیز از کل واحد علتون تامتون مستقلتون رو داریم بسته میکنیم. بله اون تبعیت بسته. خیلی خوب، تو همین کارس کردیم همین کار. نه در خارج بزن. خلاصه این طوریه، اونا که مثالا که این فرمان جا تبع است، ما در تبع بست نداره. خب اینم بست، این زارم اینم تمام شد. اما حالا میرسیم به اونجایی که کل واحدن کان جز ان لدائی، پنج روز مانده، ولی این پنج روز مانده یاله از اول همان باشه، فرق نمیکنه، از اول رفته، ولی از اول که رفته برای این جهت نه تنها محرک و انگیزه مضاربه بوده، تنها اون بود نمیرفت، تنها انگیزه و محرک هم کار شخصی خودش نبوده، دوتاش که مرکب شدن علتی درست شده که کل واحد این جزء علت. این چطوریه؟ من اینجا عربه فرمودن که اگر علت مجموع باشه فظاهرت توضیح، اینجا عربه گفته ظاهر توضیحه. من حالا میخواد بله؟ نه فرض عوض شد، فرض این است که اونجا کل واحد علت تامه بودن، اینجا چیه؟ جزء العله هستن. بله خب حالا اینجا کل واحد جزء العله معنیش این است که یعنی تنها هر یک بودن نمیرفت و نمیماند، این فرقش با اولینه. اونجا علت تامه هر یک به تنهایی بودن میرفت و میماند، اما اینجا هر یک به تنهایی بودن نمیرفت و نمیماند، اما که حالا هر دو هستن رفته و مانده، یا رفته یا مانده. خب حدوثان و بقا اینجا فظاهره از توزیع کما فی الجواهر، اینجا جواهر بعد در جواهر در مسئله قبلی میگفت که به عهده مال تجاره است، ولی اینجا میگه توزیع. در جواهر صفحه 346 اینطور فرمودن: اما لو اقام للتجاره ول امر آخر، با توجه داشت که اینجا جواهر غلط داره که نوشته اول امر آخر، این الف اضافه است، ول امر آخره. در همین صفحه 346 در جواهر است که اقام للتجاره اول امر آخر، او غلطه، ول امر آخره. اما اگر اقامه کنه به تجارت و امر آخر به ایست یکون کل من هما، بله اینجا حالا چطوری میشه؟ اینجا ایشان گفتن که اگر هر یک علیه تامه باشه، عرض کنم که فیل مکس اختصاص نداره و توضیح کما ان اقواه الاخیر، اون در اولی، اون اولی که گفت که مال تجاره است اگر علیه تام باشه، کما ان اقواه الاخیر لو ترکبت دائم من هما، اقوا چیه؟ اقوا توضیح است اگر دایم مرکب از هر دو باشه. من عبارت هر دوش نوشتم، اون قسمت اول مال اون مسئله که خواندیم که اونجا میگفت از مال تجار است، کما ان اقوا حال اخیر، اخیراً توضیح لو ترکبت دائی من هما بهست یکون کل من هما جزء الاله. اینجا صاحب جواهر گفته اینجا اقوا توضیعه، اینجا گفت در مبان الاربع هم اینجا گفته که بله توضیع یقتضی ارتکاز عرفی، توضیع ارتکاز عرفی اقتضا میکنه، چون امام اینجا آشنه داره اونم بس توضیع قائله، آقای برو جیده باشنه دوران توضیح قایدن، اینجا نوعاً توضیح در این قسمت نوعاً توضیح را قائلن. بله اینجا دیگه ظاهراً دیگه روشن‌تر باشه که اطلاق شامل اینجا نیست و اینجا بایستی همان قاعده عقلیه و عرفیه باشه که توضیح باشه. خب مسئله 17 تمام شد، اما مسئله بعدش، بله خب حالا میخواید که مسئله 18 چیزی نیست، 19 را مطالعه کنید تا انشاءالله روز شنبه هستیم، روز چهارشنبه هستیم مقدار حدیث از کرده باشه. این مسئله 17 تمام شد. بله 18 هم چیزی داره، 19 مهم. عرض کنم که فردا روز شهادت حضرت ببخشید تولد تولد امام رضا علیه السلام، یک مقداری درباره احادیثی و جریانی از امام رضا علیه السلام عرض کنیم. همونطوری که بنده عرض کردم مکرر، چقدر خوبه در حوزه ها یک بحثی هم در تاریخ باشه، ولی خب تاریخ خیلی تحلیلی و تحقیقی، چون جریان هایی که برای اسلام پیش آمده، برای ائمه علیهم السلام پیشوایان اسلام، با جریان های تاریخی و حوادث تاریخی ارتباط زیاد داره. حضرت رضا علیه السلام در سال 148 هجری متولد شده و در سال 203 هجری قمری هم به شهادت رسیده. در سال 148 هجری قمری روز 11 ذی‌قعده بنابر مشهور. مدت امامت حضرت از سال 83 هست تا سال 203، از سال 183 تا سال 203 هجری، که تقریبا 20 سال. در این 20 سال وضع کشورهای اسلامی به چه ترتیبی بوده؟ حضرت رضا علیه السلام چه جریان خاصی داره؟ رفتن به توس و مرو و جریان معمون و مناظرات که اونجا صورت گرفته و این خود این مسافرت، یه مسافرت بسیار با شکوه و با عظمتی است و یک نهضتی است و در تاریخ اسلام خب خیلی موقعیتش موقعیت حساسی داره. اون هم به این ترتیب بوده که خلاصه پیغمبر صلوات الله علیه، خیلی خلاصه اصلا پیغمبر صلوات الله علیه و آله که از دنیا درگذشت، با اینکه مقام و موقعیت اهل بیت برای مردم روشن شده بود، حدیث ثقلین و جریان قدیر خم و تذکرات دیگر برای مردم روشن کرده بود که خلاصه اسلام حقیقی را بایست از کتاب و از اهل بیت گرفت و اهل بیت بر از پیغمبر مرجع و ملجع مردم بایستی باشن. اما خب بعد از پیغمبر صلوات الله علیه و آله جریان قصب خلافت و این جریان ها اهل بیت را کنار زدن و کسانی هم که خب معرفت داشتن، علاقه داشتن، بالاخره سرکوب شدن، تا اینکه بعد از عثمان مردم ازدحام کردن. باز فرصتی بود، حضرت علی علیه السلام به خلافت رسید در حدود 5 سال. اما در این 5 سال هم 3 جنگ مهم، جنگ جمل و صفین و نهروان، باز هم باعث شد که حضرت علی علیه السلام بیشتر اوقات خود را مصروف همین جنگ ها بکند. بعد از اون دیگه خب حکومت از دست اهل بیت به طور کلی خارج شد، ولی خب مردم میفهمیدن و میدانستن که حق ما اهل بیته و هرچی هم بر زمان میگذشت حقانیت اهل بیت روشنتر میشد و مردم بیشتر از دستگاه حکومت جور به سطوح میامدن، چون کارهای اونها اطرف این قیامها، نهضتها، شهادتها، خونها خب خیلی اثر میگذاشت. تا اینکه بالاخره بنی امیه خیلی منفور شدند و نزدیک به سقوط شدند. در اون جریان که بنی عباس هم که سر کار می آمد به نام اهل بیت اینا سر کار می آمدند، بعدن که سلطنت خودشان را تحکیم کردند باز از اهل بیت بالاخره دور شدند و اهل بیت را منزوی کردند. ولی اینا از اول به نام این که فرزندان عباس عموی پیغمبر است، به این نام، به نام دین و اسلام خلاص سر کار آمد. در اون جریان درگیری بنی امیه و بنی عباس تا سر کار بنی امیه رو به انقراض، فرصت شد حضرت باقر و صادق علیهم السلام، مردم باز هجوم آوردند و احکام اسلام رو بیان کردند. بعد از اینکه امام صادق علیه السلام از به شهادت رسیدن، کم کم هارون که سر کار آمد، هارون برای تحکیم سلطنت بنی عباس خیلی مؤثر بود. به قول امروزی ها باید گفت که سیاست مدار از اون شیطان های خیلی شیطان. بله خلاصه در تحکیم خیلی مؤثر بود. مثلا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برد بغداد و 13 14 سال اونطور در زندان اینا خلاصه تحکیم کرد. ولی بعد از هارون دوباره جریان به وجود آمد که کشور اسلامی دچار تشنج و اضطراب زیادی شد. اونم درگیری بین امین و مأمون بود. هارون برای خاطر اینکه به قول خودش محکم کاری کرده باشه، امین و مأمون برداشت و برد مکه در کنار خانه کعبه پیمانی نوشت. مملکت را قسمت کرد، قسمت شرقی مال مأمون باشه. از همدان اون طرف هرچی بود به طرف خراسان اینا همش قسمت شرقی مال مأمون باشه. قسمت غربی مملکت بغداد و اینا همه اون روز خیلی پهناور بود کشور اسلامی، که هارون میگفت که به خورشید میگفت هر کجا به تابی ملک من است، به ابر میگفت هر کجا بباری ماران بباران بباران مال من است. اینقدر وسیع بود. خلاصه آمد قسمت کرد مملکت را، نصفش به امین نصفش مال مأمون. بعد از اینا هم بایستی قاسم مؤتمن یک فرزند دیگر هارون بود، اونم میشه ولیعهد. بعد از اینا اونجا کنار خانه کعبه عهدنامه نوشتن، قسم خوردن به قرآن، در خانه کعبه آویختن همه قضات و قواد و همه هم اینه امضا کردن که کار خیلی محکم شده باشه. بعد ولی وقتی که هارون از دنیا رفت، بین این دو برادر خیلی خلاصه بود، بین این دو برادر اختلاف به وجود آمد، بین امین و مأمون. یعنی امین در بغداد، مأمون هم در خراسان بود. امین در بغداد خلاصه کم کم به این فکر افتاد که برادرش مأمون را خلع کنه و خلافت را بعد از خود برای فرزند خودش موسی اصلا تهیه کنه که مال او باشه. همین کار را هم کرد. از خطبه ها گفت نام مأمون را حذف کردن و به جای اون نام موسی را خواندن. امینم مطلع شد، جریان خیلی مفصله. علی حال امین لشکر فراوان فرستاد، بعد چند دفعه مکاتبه و اینها لشکر فراوان فرستاد از بغداد برن مأمون را دستگیر کنن یا بکشن یا دستگیر کنن برن برای بغداد. وقتی خواست علی ابن عیسی بود سرکرده لشکر امین حرکت کنه از بغداد، بل زبیده مادر امین آمد، یک زنجیری آورد از نقره، گفت که من مأمون دوست می داشتم، اگر غالب شدید با این زنجیر گردن مأمون ببندید بیادش بغداد، نکشیدش. بله، لشکر حرکت کرد خلاصه خیلی فراوان از بغداد به طرف خراسان. مأمون هم اطلاع پیدا کرد، لشکر فراوانی به سرکردگی طاهر ابن حسین فرستاد به استقبال اینها. در ری خلاصه این دو لشکر با هم تلاقی کردن. طاهر ابن حسین قبلا وارد شد اونجا و سنگربندی کرد، تلاقی کرد. این جنگ بعد از چند روز طول کشیدن علی ابن عیسی سرکرده امین کشته شد و طاهر غالب شد. طاهر غالب شد و سر علی ابن عیسی را فرستاد برای مأمون، ولی خب دستور آمد که تعقیب کنید لشکر تا بغداد. اینا شروع کردن به تعقیب لشکر، چند دفعه 17 دفعه درگیری بین اینا شد تا بغداد. در بغداد را یک سال اینا محاصره کردن. بغداد که شهری بود خیلی آباد شد، خراب شد در اصل منجنی و اینا، خلاصه خرابی زیاد. تا بالاخره لشکر مأمون امین را در بغداد کشتن بالاخره. بله، امین در بغداد کشتن و سر امین را بردن دوباره بردن برای خراسان پیش مأمون. مأمون دستور داد که سر امین را در یک میدان نصب کنند و اشخاص برن اون لعن کنن، بیان جایزه از مأمون بگیرن. سر امین را در یک میدانی نصب کردن و سرکردگان و معارف میرفتن و لعنت میکردن به امین، میادن از برادرش مأمون جایزه میگرفتن. بله، پس یه نفر آمد برای لعنت کرد، لعنت بر تو و پدر تو و مادر تو و برادر تو، همه را لعنت کرد. این گفت که دیگه سر را آنجا برداشتن. خب این جریان چندین سال طول کشیده بود. این جریان باعث شد به این که تشنج‌ها و اضطراب‌های فراوانی در کشور اسلام به وجود بیاد. و هر وقت هم خلفا ضعیف می‌شدن، علویین، سادات، حق‌خواهان، مجاهدین قیام می‌کردند. مأمون احساس کرد که در خطر هست، برای خاطر اینکه این جریان باعث شده که اینا بیشتر منفور شدن و ضعف و فتوری در حکومت اون روزی به وجود آمده و از این جهت مردم از هر گوشه و کناری قیام میکنند و میخوان مثلا حکومت بنی عباس رو منقرض کنند. چاره اینه. البته از طرفی هم در گوشه و کنار همیشه علویین و طالبیین قیام داشتن. چاره ای جز این نبود که امام رضا علیه السلام را که همه قبول داشتن، از اهل بیت هم بود و اینا، این شان بیاره از مدینه به خراسان به نام این که حکومت رو میخواد بده به امام رضا. خب اگر هر کسی بشنه خود دیگه سر صدا همش میخواد دیگه، این سیاستی بود. این بود که فرستاد چند دفعه نامه امام رضا علیه السلام، میدونستی قبول نکرد، چه اصرار زیاد کرد. بالاخره امام رضا علیه السلام مجبور شد، حضرت خلاصه قبول کرد و از اونجا حرکت کنه. نوشتن که از راه کوفه و قم و اینها نیان، چون مرا اینجا شیعه زیاد میترسی که در بین راه که حضرت میاد شیعه ها ملحق بشن، یک کودتایی مثلا برپا بشه. از راه بصره و اهواز و شیراز و از اون طرف. خلاصه ورود حضرت به همون نیشابور خودش نمونه است که چقدر مردم اون زمان اهل بیت شناخته بودن. حضرت وقتی وارد نیشابور، نیشابور شهر بسیار بزرگی بوده، بیش از 1 میلیون جمعیت داشته اون روز، ازدحام مردم و شور مردم و هیجان مردم و خواستن حدیثی از حضرت و دیدن جمال حضرت و حضرت که جاوه سرش بیرون آورد و مردم چقدر راست نسی اون خروش و شوری داشتن اینها. و بعد یک حدیثی بفرماید که اون حدیث را مثلا 120,000 قلمدان که به حساب داری نوشتن اون حدیث، که آخرش هم به شرطها و شروطها و انم این شروطها، این خودش خیلی مسئله است. خلاصه این تاریخ تاریخ عجیبی است. تا بالاخره حضرت رضا علیه السلام وارد مرو شدن. مرو اون روز معمون در مرو بود، مرو هم الان جز افغانستان و جز ایران بود، جز یعنی کشور اسلامی بود که حکومت اسلامی اون روز بود. سلام علیکم. حضرت رضا علیه السلام وقتی وارد شدن به مرو، معمون برای خاطر شکست امام رضا علیه السلام اول خب مجالس مناظره برپا کرد. اینا همش سیاستی بوده است که میخواست که وقتی امام رضا علیه السلام در این جریان شکستی بخوره. اون روز علما و دانشمندان زیاد بودن که تمام اینها را در بهار در احجاج تبرسی مناظرات را ذکر کرده که اینا خیلی مطالعه شده برای ما مفیده. راس حضرت با تمام ادیان مباحثه کرد، اونها همه اونها را مثلا مغلوب شدن. روز به روز عظمت حضرت ظاهرتر شد. بالاخره حضرت گفت که شما بایستی خلافت قبول کنید برای خواباندن سرس. تمام سرس داها خوابید دیگه، چون سکه به نام حضرت، خطبه به نام حضرت خوانده میشد، خواهم دیگه تسلیم شدن. اما خوشحالم شدن که خلافت به اهل بیت برمیگرده. ولی امام رضا میدونست که منظور مأمون چی هست. بالاخره حتی زیاد اصرار حضرت فرمودن که خب تو میگی این خلافت رو به من واگذار کنی، اگر این را خدا برای تو قرار داده حق داری، نباید به دیگری واگذار کنی. اگر حق نداری خب بازم باید تفویض به دیگری کنی، به چیزی که خودت زی حق نیست. اصرار میکنم دید خیلی نمیشه و خلاصه بس که حالا که اینجا شو از ولیعهد، حضرت هم ولیعهد که خب من قبول نمیکرد و حتی گفت من قبل از تو از دنیا خواهم رفت و اینا، و اصرار کرد. و خیلی چون اصرار کرد، حضرت به شرط این که در کاری دخالت نکنه قبول کرد، ولی منظور مأمون میدانست. معمول در طی این چند سال، در این جریان 2-3 سال طول کشید، در طی این 2-3 سال باز هم پایه های حکومت خود را هی تحکیم میکرد، چون سر صدا را خواباند. بعد از اینکه پای حکومت تحکیم شد، خلاصش عرض میکنم، فضل ابن سهل ذوالریاستین که در این قسمت های دخالت داشت او را کشت. امام رضا علیه السلام را مسموم کرد، دوباره آمد بغداد و حکومت را همطور اداره کرد و قبضه کرد. از جریان سیاسی عجیبی است که تفصیلش خیلی وقت بیشتر من دوست حدیث خواستم بخونم. از حضرت رضا علیه السلام 2-3 تا حدیث بخوانیم برای اینکه برای ما از لحاظ اخلاقی. مثلا یک روز امام رضا علیه السلام برای نماز عید مأمون فرستاد حضرت که شما به نماز عید امروز بخونید، نماز عید فطر. حضرت فرمودن اون طور که جدم رسول الله صلی الله علیه وسلم خوانده است من میخوانم. قبول کرد. حضرت که حرکت کردن برای نماز، به طور یک پارچه تمام مرو یا در توس بوده، تمام مردم حرکت کردن، ازدحامی و شور و هیجانی، آمدن گفتن اگر حضرت نماز را بخوانه حکومت از بین رفته. فوری حضرت را فرستاد از دست راه و سطر حضرت برگردان نزاش نماز بخوانه. خب جریان های زیادی وجود داره اینو. بله، حالا خواستیم چند تا حدیث خوانده باشیم. این حدیث ها که میخوانم از اعیان شیعه جلد 2 طبع جدید صفحه 28. اعیان و شیعه جلد 2 طبع جدید صفحه 28. البته در جلد 5 طبع قدیمه، اما در جلد 2، در این 11 جلدی ها، جلد 2 طبع جدید صفحه 28. حدیث اول. قال علی ابن شعیب دخلت علی ابی الحسن الرضا علیه السلام فقال لی یا علی من احسن الناس معاشن. علی ابن شعیب یه داخل شده دست امام رضا، از من سوال کرد که در میان مردم زندگی کی از همه بهتره. قال لي يا علي من احسن الناس معاشا. قلت يا سيدي انت اعلم به مني. فقال يا علي من حسن معاش و غیره فی معاشه. مقیاس عجیب ازت فرموده. احسن الناس معاشن کسیست که در سایه زندگی او دیگران هم زندگی کنن. این خیلی مقیاس عجیبیه. احسن الناس معاشن کسی نیست که پول زیاد داشته باشه، مقام داشته باشه، علم داشته باشه. حالا زید فرمودن سؤالیست و جواب عجیب. قال یا علی من احسن الناس معاشن. قلت یا سیدی انت علام همین. فقال یا علی من حسنم معاش و غیره فی معاشه. هر کسی که زندگی دیگری در سایه زندگی او خوب باشه این احسن الناس معاشنه. حالا اگر یه نفر زندگیش خوب باشه، دو نفر، هرچی بیشتر افراد در سایه زندگی این شخص زندگی خوب داشته باشن، زندگی این شخص احسن الناس معاشنه. خیلی عجیبه. بعد سوال کرد یا علی من اسوأ الناس معاشن. قلت انت اعلم. قال من لم یعش غیره فی معاشه. هر کسی که دیگری در سایه زندگی و زندگی نکنه زندگی خوبی نداره. این مقیاس عجیب ازت فرموده برای زندگی خوب و بد. زندگی خوب آن است که کسی دیگری در زندگی این شخص خوب زندگی کنه. زندگی بعد آن است کسی دیگری در سایه زندگی این شخص نتونه زندگی بکنه. بله، این یک حدیث. در المجالس الثنیه، المجالس الثنیه مال سید محسن حکیم است، همون صحابه اعیان شیعه. ایشان کتابی داره به نام المجالس الثنیه در احوالات ائمه علیهم السلام. کتاب خیلی خوبی است. اونجا احادیثی نوشته، صفحه 331. قال علیه السلام من علامات الفقه الحلم و العلم و سمت. سمت با صاد و تیه دو نقطه. من علامات الفقه الحلم و العلم و سمت. از علائم فقه حلم است و علم است و سمت. سمت یعنی سکوت، ولی هر سکوت را سمت نمیگن. اون سکوت توأم با تفکر را میگن سمت. سه چیز علامت فقه هست. فقه در اینجا معنی لغویش مراده، یعنی فهم و درک خوب. یکی حلم داشته باشه، یکی علم، یکم سمت. بعد اضافه کردن ان سمت بابون من ابواب الحکمه. سمت که انسان کم حرف بزنه، سکوت، ولی سکوت تو ام با فکر. سمت بابی است از ابواب حکمت. ان سمت یکسب المحبه انه دارد علی کل خیر. سمت موجب محبت میشه. آدمایی که زیاد حرف میزنن، مثلا اگه حرفاشون هم بی اساس باشه، کم کم محبتشون از دل مردم سلب میشه، منفور میشن کم کم. ولی آدمایی که کم حرف میزنن، سمت دارن، محبت مردم نسبت به اونا جلب میشه. ان سمت یکسب المحبه. دلیل است بر هر خیری. سمت دلیل و راهنماست بر هر خیری. بله. اصل محسن حکیم هست کرده؟ امینی. بله. بخش حکیم اشتباه کردم. اشتباه کردم. اشتباه کردم. بذار تو. اصل محسن امینی. بله. صاحب عیان الشیعه. بله. اشتباه کردم. اصل بله. صاحب عیان الشیعه است. بله. بله. خب حالا یک حدیث واسه کن کرد تمام شد. باز فرمودن صدیق کل امرئ عقله و عدوه جهله. رفیق هر کسی عقلشه، عدو و هر کسی جهلشه. منظور چیه؟ منظور این است که هیچ رفیقی برای انسان مانند عقل نیست. عقل بهترین رفیق برای انسانه. و چه باید کرد؟ باید عقل را تقویت کرد، فکر را تقویت کرد. و هیچ دشمنی برای انسان از جهل خطرناکتر نیست، ولی از دست این دشمن رهایی پیدا کرد، جهل را برطرف کرد و نابود کرد. صدیق کل امرئ عقله و عدوه جهلو. در کتاب الکلام یجر کلام مال استاد احمد زنجانی رحمت الله علیه هست که مردم، کتاب خوبی الکلام یجر کلام، خلاصه ایشان دارن که یک چیزایی که مردم دعا نمیکنن و باید بیشتر از همه چیز دعا کنن، حدیث هم داریم، این است که خدای ما را عقل بده. یکی از دعاهای ما باید ماش خدا به ما عقل بده، چون هر کس خودش عاقل خیلی خوب میدونه. صدیق کل نمر ان عقله و عدوه جهله، خداوندا عقل ما را کامل کن ان شاء الله تعالی.